بولی.
بله سلام عرض میکنم، ما هم صبح همهیتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 29 سنبله سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 20 سپتامبر سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخط ها. رئیس جمهور کرزی امروز با همتای امریکاییش باراک اوباما در امریکا ملاقات میکند. دو انفجار در ولایت جوزجان 8 قربانی گرفت و در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز با همتای امریکاییش باراک اوباما ملاقات خواهد کرد. حامد کرزی دیروز به هدف شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت قرار است آقای کرزی در جریان ملاقات با رئیس جمهور اوباما در کنار سایر مسائل روی همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان دو کشور بحث کند. در مورد این سند تا حالا چندین بار میان مقامات دو کشور بحث‌های شد، اما گفته می‌شود اختلاف نظرهایی در مورد وجود دارد. در این سفر دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیتی ملی، و اشرفغنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی، با رئیس جمهور کرزی امراه هستند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد فردا در نیویورک گشایش می‌یابد. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت جوزجان 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است انتحار کننده که سوار بر یک موترسایکل بود خود را در نزدیک قماندانی امنیه ولسوالی آقچه منفجر ساخت. در میان قربانیان این رویداد یک زن و یک کودک نیز شاملند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. پیش از این در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان 5 پلیس سرحدی کشته شده بودند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر این کشور در ولایت هلمند کشته شده است. با گفته مقامات بریتانیایی این عسکر به روز دوشنبه زمانی که در ولسوالی نهر سراج مشغول گزمه پیاده بود از یک فاصله نزدیک هدف قرار گرفت. بریتانیا از سال 2001 میلادی به این سو 2382 عسکرش را در افغانستان از دست داده است. و در منطقه و جهان در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. این حادثه دیشب در بازار نشتراباد که ده ها دکان کست و سیلی فروشی در آن موقعیت دارند صورت گرفت. مقامات گفتند در این رویداد 36 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس پاکستان به رادیو آزادی گفته بم در یک موترسایکل جاسازی شده بود. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی به عهده نگرفته، اما پیش از این طالبان به دکان های فروش سیدی و کست هشدار داده بودند. صدر اعظم اسرائیل گفته که میخواهد با رهبر فلسطین جهت از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح دیدار کند. دفتر بنیامین نتانیاهو میگوید که او در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با محمود عباس رهبر فلسطین دیدار خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که فلسطین خود را برای ارائه پیشنهاد رسمی جهت عضویت دائمی در سازمان ملل متحد آماده میسازد. انتظار میرود این پیشنهاد به روز جمعه رسما به سازمان ملل پیشکش شود. اسرائیل مخالف شمولیت فلسطین به عضو دائمی این سازمان است و ایالات متحده گفته که این تلاش را در شورای امنیت ویتو خواهد کرد. در تظاهرات دیروز در صنعا پایتخت یمن 20 تن کشته شدند. مقامات صحی میگویند از شب یکشنبه تا به حالا حداقل 50 تن در نتیجه تیراندازی نیروهای وابسته به حکومت در شهر صنعا کشته شدند. تلفات اخیر در یمن خونین ترین خشونت ها بعد از آغاز تظاهرات ضد حکومت علی عبدالله صالح در ماه جنوری به حساب می آید. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیروز با علی عبدالله صالح ملاقات کرد و با او روی خشونت های اخیر در یمن بحث هایی داشت. مقامات اداره انتقالی لیبیا میگویند نیروهای ضد معمر قذافی دو هدف مهم را در شهر جنوبی صبها تصرف کردند. احمد بانی، سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبیا، دیروز گفت قصر و میدان هوایی شهر صبها تصرف شدند و این شهر تا دو روز دیگر کاملا تصفیه خواهد شد. سبا یکی از بزرگترین شهرهای لیبیا است و شاهراهی که به کشور همسایه نایجر می انجامد از این شهر می‌گذرد. در این حال گفته می شود که حامیان قذافی مقاومتشان را در شهرهای بنوالید و سرت زادگاه رهبر برکنار شده لیبیا شدت بخشیدند. و امریکا از ترکیه خواسته تا دروازه ها را برای بهبود روابط با اسرائیل باز نگه دارد. رسانه های غربی بر نقل از مقامات امریکایی گزارش دادند که وزیر خارجه ایالات متحده این تقاضا را در جریان دیدار با همتای ترکیش احمد داوود اوغلو در آشیای اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح کرده است. گفته شده که هیلری کلینتون به احمد داوود اوغلو هشدار داده تا از اقدامهای جلوگیری کند که روابط میان اسرائیل و ترکیه را تیره تر می سازد. روابط ترکیه و اسرائیل بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی ترکیه در ماه می پارسال بعد از آن تیره شد که در این حمله 9 تن از فعالین ترکیه کشته شدند. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 5:06 به وقت پراگ اروپای مرکزی و 7:36 به وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. پاکستان ارتباط با شبکه حقانی را رد کرده است. دو حادثه خونین در ولایت جوزجان 8 کشته بر جا گذاشت. والی بلخ میگوید بزرگترین چالش برای صلح در افغانستان تنها طالبان نیستند.
به هر نحوی که اینا رفتن سر اینا باید اینا دوباره جذب شن تا ماشین جنگی طالبان از کار بفتن.
صلح نیاز افغان ها. شماره از شاگردان و معلمان در کابل میگویند
ما باید از جنگ دوری کنیم، پرهیز نماییم از جنگ. ما میخواییم که طالبا جنگ خلاص کنند، که ما جنگ نکنند.
و در تحولات منطقه و جهان میشنوید که در یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. و مطلب جالب این که بازی شطرنج در مکاتب ارمنستان پس از این به حیث یک مضمون لازمی تدریس خواهد شد. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات پاکستانی اتهامات واشنگتن را رد کردند که اسلام آباد را با شبکه حقانی مرتبط دانسته است. بعد از حملات هفته گذشته بر سفارت آمریکا و برخی اهداف دیگر در کابل که مقامات آمریکایی آن را کار شبکه حقانی دانستند، انتقادهای واشنگتن از حکومت پاکستان افزایش یافته است. وزرای دفاع و خارجه آمریکا با جدیت از پاکستان خواستند تا از حمایت شبکه حقانی دست بردارد. در این حال یک مقام ارشد پاکستانی گفته که ایالات متحده در مبارزه‌اش بر ضد تندروان در افغانستان موفق نیست و می‌خواهد با وارد کردن اتهامات بالای اسلام آباد ناکامی خود را پنهان کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات پاکستانی میگویند ایالات متحده باید بر مبارزه خود بر ضد تندروان در افغانستان تمرکز نموده و ناکامی‌های خود را به دوش پاکستان نیندازد. واشنگتن به روز شنبه اسلام آباد را متهم به داشتن روابط با شبکه حقانی کرد. این همان گروهی است که به گفته مقامات آمریکایی حملات هفته گذشته بر سفارت آمریکا و قرارگاه آیساف در کابل را انجام داد. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواسته است نامش افشا گردد با آژانس خبری رویترز گفته است هر باری که در کابل یا کدام شهر دیگر افغانستان حمله بزرگ صورت گرفته است تهمت و تهمت بازی ها هم شروع شده است. آنها به جای آن که ما را متهم کنند باید در آن سوی سرحد یعنی در داخل خاک افغانستان بر ضد تروریستان اقدام نمایند. سفیر امریکا در پاکستان کامیرون منتر در یک مصاحبه منتشر شده در رادیوی پاکستان به طور واضح اسلام آباد را متهم به داشتن روابط با شبکه حقانی نموده گفت شواهد دقیق هم در زمینه موجودند. واشنگتن بارها پاکستان را متهم به داشتن روابط با تندروان نموده است که در پاکستان مخفی‌اند و آتش خشونت‌ها در افغانستان را دامن می‌زنند. ولی اسلام آباد می‌گوید نیروهای امنیتی پاکستان در مبارزه با تندروان قربانی‌های زیاد داده‌اند و هر ادعای مبنی بر حمایت پاکستان از تندروان بی‌اساس است. گفته می شود شبکه حقانی که با طالبان و القاعده رابطه دارد خطرناکترین گروهی است که مرگبارترین حملات بر نیروهای خارجی در افغانستان را انجام می دهد. بعد از حملات هفته گذشته در کابل که شبکه حقانی مسئولان دانسته شده است، وزیر دفاع آمریکا لیگان پنتا پاکستان را هشدار داد که آمریکا برای دفاع از نیروهای خود که مورد حملات تندروان مستقر در پاکستان قرار می‌گیرند، از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفته است وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون به روز یکشنبه با همتای پاکستانیش هنار ربانی ملاقات نموده و در بحث‌های بیش از 30 ساعته با وی بر پاکستان فشار وارد کرد که اقدامات جدی را بر ضد شبکه حقانی اتخاذ کند. به گفته این مقام آمریکایی، در بحث‌های وزرای خارجه آمریکا و پاکستان روی موضوع تروریسم مخصوصاً شبکه حقانی بحث‌های گسترده صورت گرفت. یک مقام بلند رتبه پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفته است آمریکایی‌ها می‌گویند که تندروان از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و تا به کابل را می‌زنند، ولی کسی آنها را گرفتن نمی‌تواند. این مسئولیت آنهاست، نه مسئولیت ما.
از عکس‌العمل پاکستان پس از متهم شدن این کشور به همکاری با شبکه حقانی شنیدید. وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش در ملاقات با همتای پاکستانی شبکه حقانی را در حمله بر سفارت آن کشور در کابل متهم دانسته و تاکید کرد که پاکستان باید در برابر این شبکه اقدام‌های جدی را انجام دهد. اما اکنون پاکستان گفته که هیچ نوع ارتباط با شبکه حقانی ندارد. از چند به این سو از شبکه حقانی در رسانه‌ها خیلی سخن گفته می‌شود. از یک سو این گروه مسئول حملات گروهی در کابل دانسته می‌شود و از جانب هم آمادگی این گروه در مذاکرات صلح در صورت شرکت طالبان در گفتگوها بحث‌هایی را ایجاد کرده. اما مقامات ناتو و آیسف دیروز در کابل گفتند که در مورد شرکت شبکه حقانی در مذاکرات تردید دارند. دامینیک میتلی سخنگوی ملکی ناتو دیروز در کابل گفت
پروسه برای گفتگوهای صلح در این کشور در جریان است و شورای عالی صلح برای پیشبرد تلاش‌های صلح ایجاد شده است. حکومت افغانستان و جامعه جهانی واضح ساختند که شروط مذاکرات کدام هاند. این بسیار مشکل است دیده شود که شبکه حقانی کدام اراده‌ای برای برآورده کردن این شرایط داشته باشد.
مقامات آیسف تاکید دارند که شبکه حقانی در پاکستان ریشه دارد و نیروهای بین المللی هر گونه تلاش ممکن را برای جلوگیری از حملات این گروه در افغانستان به خرج خواهند داد. شبکه حقانی در حملات هفته گذشته که به روز سه‌شنبه آغاز شده و برای 20 ساعت ادامه یافت مسئول دانسته شده است. با آنکه پاکستان به ارتباط با این شبکه متهم شده، اما یک مقام ارشد این کشور گفته که ایالات متحده در مبارزه‌اش بر ضد تندروان در افغانستان ناکام شده و می‌خواهد با وارد کردن اتهامات بالای اسلام‌آباد ناکامی‌اش را پنهان کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولایت جوزجان یکی از آرام‌ترین مناطق افغانستان دیروز شاهد دو انفجار خونین بود که در نتیجه 8 تن کشته شدند. در یکی از این رویدادها ساعت 6 شام دیروز یک انتحار کننده موتر پلیس را در ولسوالی آقچه هدف قرار داد که در نتیجه 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. 5 ساعت پیش از این در انفجار یک بم در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان 5 پلیس سرحدی کشته شده بودند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یک فرد انتحار کننده که سوار بر موترسایکل بود حوالی ساعت 6 شام روز گذشته موتر رنجر پلیس قماندانی امنیه ولسوالی آقچه را در مقابل تعمیر این قماندانی مورد هدف قرار داده 11 تن را کشته و زخمی ساخت. اسدالله بهرامی ولسوالی آقچه گفت که در این حادثه 2 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. ولسوالی آقچه میگوید فرد انتحار کننده از بین رفته و هویت آن قابل تشخیص است.
در مقابل قماندانی امنی ولسوالی آقچه بالای رنجری که از قرارگاه قماندانی امنی در اسای برآمدن خود را از تصادم میده و تلفات دیتالی در پلیس ما وارد نیست. صرف یک نفر پلیس ما شهید داریم. جسد سالم است، صرف یک پانچ قطع شده و فرزان تخلیق در حال شناسایی جسد است که از کدام منطقه است و چه کاره بوده، مربوط کجا بوده.
در همین حال شاهدان عینی میگویند که بعد از وقوع این حادثه سرک بر روی ترافیک مسدود شده و نیروهای امنیتی منطقه را محاصره نمودند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ولسوالی آقچه با آنکه نسبت به ولسوالی های شمالی این کشور از امنیت نسبی برخوردار بود، اما در این اواخر شاهد حملات شورشیان بوده است. 5 ساعت قبل از آن در ولسوالی قرقین این ولایت نیز یک انفجار ماین کنار جاده جان 5 پلیس سرحدی را گرفت که میراجان قماندان توله کندک سرحدی و کنجه معاون آن کندک شامل کشته شدگان می باشد.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی امروز با همتای امریکاییش باراک اوباما ملاقات خواهد کرد. حامد کرزی دیروز بعد از شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. اجلاس عمومی ملل متحد فردا در نیویورک گشایش خواهد یافت. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر این کشور در ولایت هلمند کشته شده. به گفته مقامات بریتانیایی این عسکر به روز دوشنبه زمانی که در ولسوالی نهر سراج مشغول گزمه پیاده بود از یک فاصله نزدیک هدف قرار گرفت. یک انفجار در شهر پشاور 6 کشته بر جا گذاشت. این حادثه دیشب در بازار نشتراباد که ده ها دکان کست و سیدی فروشی در آن موقعیت دارند صورت گرفت. صدر اعظم اسرائیل گفته که می خواهد با رهبر فلسطین جهت از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح دیدار کند. دفتر بنیامین نتانیاهو می گوید که او در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با محمود عباس رهبر فلسطین دیدار خواهد کرد. در تظاهرات دیروز در صنعا پایتخت یمن 20 تن کشته شدند. مقامات صحی میگویند از شب یکشنبه تا به حالا حداقل 50 تن در نتیجه تیراندازی نیروهای وابسته به حکومت در شهر صنعا کشته شدند. و مقامات اداره انتقالی لیبیا میگویند نیروهای ضد معمر قذافی 2 هدف مهم را در شهر جنوبی صبا تصرف کردند. سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبیا دیروز گفت قصر و میدان هوایی شهر صبا تصرف شدند. فردا 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. مردم افغانستان که از جنگ خیلی ها خسته شدند به تامین صلح و ثبات دائمی در کشور تاکید دارند. با پیشواز از روز جهانی صلح در ولایت بلخ دیروز نشسته تشکیل شده بود که جزئیات آن را تا دقایق بعد برایتان داریم. همچنان در مورد اظهارات شماره از شاگردان و معلمان لیسه استقلال کابل هم گزارش را تا دقایق بعد خواهید شنید. حالا از سلطان محمد سرور بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مقاله ها درباره افغانستان چاپ شدند.
طالبان چگونه از سوی امریکا تمویل می شوند عنوان مقاله است که روزنامه باستون گلوب درباره افغانستان نشر کرده است. نویسنده مقاله می گوید امریکا با ادارات غیر امریکایی در افغانستان تقریبا 1000 قرارداد جدید امضا کرده است که این اقدام در مطابقت با استراتژی مبارزه علیه تروریسم قرار دارد تا داد و ستد و تجارت در افغانستان رونق پیدا کند و با افغانها کمک شود که ظرفیت‌های خود را برای متحمل شدن مسئولیت‌های بیشتر بالا برند. ولی این سوال مطرح می شود که آیا چنین اقدام به نفع اردوی امریکا است یا نه؟ نویسنده مقاله می گوید در تلاش برای دادن اولویت به افغانستان ما از جمله قراردادهای 2 میلیارد دلاری اردو محاسبه تقریبا 400 میلیون دلار را گم کرده ایم. شواهد نشان می دهد که جنگسالاران، گروه های مسلح و حتی جنایتکاران نیز از قراردادهای لوجستیکی اردوی امریکا مستفید شدند که این اشتباه بزرگی بوده است. در این میان روزنامه فاینانشل تایمز به نقل قول از تحلیلگران اوضاع می نویسد که افزایش عملیات شبهنگام در افغانستان استراتژی امریکا مبنی بر خروج عساکر این کشور در 2 سال آینده از افغانستان را به مخاطره مواجه ساخته است. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی که از عملیات شبانه نیروهای بین المللی به شدت انتقاد کرده است امروز سه‌شنبه از واشنگتن بازدید می کند. مرکز مطالعات نهاد اجتماعی آزاد در نیویورک یک سازمان دیدبان حقوق بشر می باشد در گزارش تازه خود مؤثریت این عملیات را مورد سؤال قرار می دهد. Open Society Foundation می گوید که آیا خسارات ناشی از واکنش در برابر عملیات شبانه بسیار زیاد خواهد بود یا فایده دستگیری چند تن از جنگجویان در منطقه؟ گزارش می گوید عملیات شبهنگام نیروهای بین المللی که در سالهای اخیر افزایش حاد داشته افغانها را سخت خشمگین ساخته است. فاینانشل تایمز می نویسد اردوی امریکا به این باور است که چنین عملیات ضربه محکمی به شبکه های شورشیان وارد می کند و پلان های حملات آنها را که اکثر تلفات ملکی به جا می گذارد عقیم می سازد. ولی روزنامه می نویسد که باز هم تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش نیافته و سازمان ملل متحد افزایشی چنین تلفات را گزارش می دهد.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. والی بلخ میگوید بزرگترین چالش برای صلح در افغانستان تنها طالبان نیستند. عطا محمد نور دیروز گفت که باید ماشین جنگی مخالفین مصالح دولت از کار بیفتد. او در یک نشست مشترک با پیشواز از روز جهانی صلح در ولایت بلخ برگزار شده بود با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شرکت داشت. زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
حکومتداری ضعیف، موجودیت فساد اداری و عدم تطبیق عدالت مانع صلح در افغانستان است. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بیان این مطلب در نشستی که به پیشواز از روز جهانی صلح در تالار مقام ولایت بلخ برگزار گردید گفت اگر سال 2010 را با سال 2002 میلادی مقایسه کنید، با وجودی که در آن زمان نهادهای دولتی در افغانستان بسیار ضعیف بود و حتی وجود نداشت، نیروهای امنیتی به صورت منظم نبود، اما امیدواری مردم به صلح بیشتر بود. فعلا با وجودی که دستاوردهای زیاد از نگاه انکشافی و بهبود وضعیت نیروهای امنیتی دارند، اما در رابطه با تطبیق عدالت در افغانستان ما هنوز بسیار مشکل داریم.
در رابطه با ریفرم سیستم عدلی قضایی و تطبیق عدالت و خواستای مردم ما هنوز مشکلات بسیار جدی در افغانستان داریم که یکی از عامل متاسفانه مانع برآوردن صلح از نظر ما است.
خانم سمر عدم همکاری مردم با دولت، بیکاری و فقر را نیز از چالش‌های فرارای صلح در افغانستان خواند. در این نشست ولی بلخ نماینده قلوردوی 209 شاهین و پلیس زون 303 پامیر هم حضور داشتند. حتی محمد نور گفت بزرگترین چالش بازدارنده صلح نه تنها طالبان بلکه شاخه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار آیسای پاکستان و در این اواخر گروه یقانی و حرکت اسلامی ازبکستان که اینها در مجموع مانع راه صلح در این کشور شده میتواند.
به براندازی ماشین جنگی طالبان توجه باید متمرکز شود. اگر ماشین جنگی اینا بر عقده ها رفتن، بر اساس تبلیغات رفتن، بر اساس بی پول بودن رفتن، بر اساس کار نبودن رفتن، دستگیر شدن نهاق یا خانهشون بمبار شده رفتن از طرف قوای ایسر، به هر نحوی که اینا رفتن سر اینا باید اینا دوباره جذب شن تا ماشین جنگی طالب از کار بفتن.
همچنان جنرال امین نماینده قلوردوی 209 شاهین وضعیت را در شمال کاملا آرام توصیف نموده افزود ناامنی افغانستان موضوع بیرونی است. طبق گفته های جنرال امین تقریبا 8 سال پیش در پشت مرزهای جنوب افغانستان 3000 مدرسه برای طالب سازی و تروریست سازی آماده فعالیت بود. بعدن این تعداد به 25000 رسید. فعلا 25000 مدرسه طالب تولید می کند و از یک خط بسیار طولانی داخل افغانستان می شوند.
مشکل افغانستان معضل بیرونی داره. کشورهای منطقه از مشکل افغانستان واج خود میگیرند، زندگی خود پیش میبرند. امنیت افغانستان باعث توقف باجگیری کشورها از کشورهای بزرگ است.
به اساس اظهارات مسئولین محلی در بلخ شورای صلح شامل 3 کمیته انکشافی امنیتی و صلح است. این کمیته حدود 30 نفر عضو دارد. این شورا از زمانی که به کار آغاز نموده است تعداد از طالبان به طور پراکنده تسلیم شدند و در جریان دسیروس در قریه سالارتپه بیشتر از 20 نفر و پروسه صلح پیوستند و حدود 200 نفر وعده همکاری را دادند.
از اظهارات والی بلخ و مقامات افغان شنیدید. این نشست با پیشواز از روز جهانی صلح در شهر مزار شریف برگزار شده بود. فردا 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. مردم افغانستان که از جنگ خیلی ها خسته شدند به تامین صلح و ثبات دائمی در کشور تاکید دارند. به همین مناسبت دیروز محفل در لیسه استقلال کابل برگزار شده بود و شاگردان و معلمان احساساتشان را با ترسیم تصاویر و خواندن ترانه ها و مقاله ها ابراز کردند. فریبا واحدی که در این محفل حضور داشت از کابل گزارش می‌دهد.
این صدای شاگردان لیسه استقلالند که با یک صدا و اراده مشترک خواهان برقراری صلح و ثبات در کشورشان شده اند. این شاگردان در آستانه تجلیل از روز جهانی صلح با نوشتن مقاله ها، رسامی و خوانش ترانه ها صلح را نیاز اساسی شاگردان افغان خواندند. تعداد از این شاگردان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بدون صلح و شکوفایی در افغانستان نمی توانند به طور لازم آموزش ببینند.
ما باید از جنگ دوری کنیم، پرهیز نماییم از جنگ. ما می خواهیم که جنگ طالبا جنگ خلاص کنند، که ما جنگ نکنند.
صلح به خاطر هدف ما از نوشتن این مقاله است تا تمام مردم و تمام امی اشخاصی که به خاطر جهل و نادانی به طرف جنگ و به طرف ویرانی کشور ما را سوق می دهند، آنها را به طرف صلح تشویق.
جنگ و بی‌ثباتی نمیتواند که در فضای جنگ و بی‌ثباتی ما بتوانیم درس بخونیم. چند روز پیش استاد انتخابی شده بود، ما نتوانستیم درس بخونیم استاد. به خاطر صدای فریاد می بود ما بیشتر ترتیب می که چی بکنیم.
قرار است از روز جهانی صلح در افغانستان در 21 مای روان میلادی طی مراسم خاص در کابل و دیگر ولایات کشور تجلیل شود. به مناسبت این روز در شماری از مکاتب از پیش نشست‌های فرهنگی برای انداخته شده است. دو تن از استادان لیسه استقلال در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان حاضرند به خاطر آوردن صلح در کشور حتی اطفال مخالفین دولت را آموزش بدهند.
اگر صلح به میان آید، معلمان آماده هستند که به جای بود و باش و محلاتشان رفته و زمینه تعلیم را برایشان مساعد بسازند.
ما حاضر هستیم که به اولاد مخالفین خود ما تدریس کنیم با پیشانی باز و اونا را افراد سالم به کشور خود تقدیم کنیم.
استادان و شاگردان مکاتب شهر کابل در حال برآوردن صلح در کشور تاکید دارند که حملات تروریستی مخالفان دولت در هر کنار و گوشه کشور رو به افزایش خوانده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات بم جاسوسی شده در یک موترسایکل در منطقه نشتراباد که تعداد زیاد دکانهای فروش سیدی و کست در آنجا موقعیت دارند منفجر شد. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می دهد.
انفجار در شمال غرب شهر پشاور در حدود 40 تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. انفجار دوشنبه شب منطقه نشتراباد شهر پشاور را هدف قرار داد. حمایت الله خان، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس این شهر موجود در محل وقوع، با رادیو آزادی گفت انفجار مذکور ناشی از بم جاسوسی شده در یک موترسایکل بود و افزود هدف این انفجار را مارکت فروش کست و سی دی تشکیل میداد. وی در رابطه به تلفات این انفجار چنین افزود: در شهرهای مرکزی در نزدیکی چوک محمدی منطقه نشتراباد است که دکانهای فروشی سیدی و کست در آنجا موقعیت دارد. موترسایکلی که در آن در حدود 8 کیلوگرم مواد منفجره نصب بود در آن منفجر گردید که موجب کشته شدن 6 تن و مجروع گردیدن در حدود 36 تن دیگر شد. تحقیقات از سوی پلیس در رابطه آغاز گردیده است. به گفته وی مجروحین را به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که از جمله وضعی ادعای از آنها وخیم می باشد و اضافه نمود که این انفجار منجر به آتش سوزی در ساحه گردید و چند دکان را تخریب نمود. اگرچه تاکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته، اما قبل از این نیز دکانهای فروش سی دی و کست از سوی طالبان محلی هشدار داده شده و عده‌ای در مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا مسدود و تخریب گردیده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و گزارش آخر ما در این مجله خبری که ارمنستان بازی شطرنج را به عنوان یک مضمون لازم به تمام مکاتب این کشور معرفی کرده است. هدف از این اقدام تقویت و رشد ذهنی اطفال و تشویق نسل جوان در زمینه تصمیم گیری ها در ارمنستان خوانده شده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
شطرنج در مکاتب ارمنستان برای همه شاگردان بالاتر از سن 6 سال به یک مضمون اجباری تبدیل شده است. مسئولان مکاتب گفتند که هدف از این اقدام تقویت فکر کردن استراتژیک مستقل در میان نسل‌های آینده در مکاتب، جاهای کار و در کل در سطح جامعه می باشد. این برنامه با آغاز سال درسی جاری عملی شده است. بیش از 40,000 طفل در حدود 1,500 مکتب ارمنستان کتاب‌های درسی و تخته‌های شطرنج را دریافت کردند و با آنها هر هفته دو بار درس شطرنج داده می شود. واچک کاختوریان که برای سالهای متمادی ریاضی تدریس کرده، حالا تصمیم گرفته است که شطرنج نیز تدریس کند. وی می گوید این بازی برای شاگردانش در لیسه شماره 125 در یریوان جالب و مفید است. نخست از همه بازی شطرنج جالب است. در این حال یک بازی فکری است. در کنار این که اطفال این بازی را یاد می‌گیرند، فکر کردن مستقلانه را نیز فرام می‌گیرند. این استقلالیت شطرنج را برای آنها بیشتر جالب می‌سازد، خصوصا در سنینه که آنها قرار دارند. ارمنستان همین اکنون یکی از کشورهای پیشتاز در بازی شطرنج است. این کشور بیش از 30 برنده مسابقات استادان شطرنج و مدال‌هایی را در المپیای بین المللی از سالهای 2006 و 2008 دارد. سرج سرکاسیان رئیس جمهور این کشور از اکادمی شطرنج ارمنستان و فدراسیون ملی شطرنج این کشور سرپرستی میکند. وی همچنین در 3 سال گذشته در انکشاف برنامه آموزش شطرنج در مکاتب دخیل بوده است. روزانه غریبیان یک روانشناس و حامی این برنامه میگوید بازی شطرنج اطفال را نه تنها در زمینه توانایی های فکریشان کمک میکند بلکه آنها را در زمینه رشد مسئولیت پذیری در اقداماتشان کمک میکند.
بله، بازی شطرنج به عنوان یک مضمون لازمی به تمام مکاتب ارمنستان معرفی شده. با نشر این گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. اما نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا 8 صبح شد، در یک ساعت